بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت اساتید معزز حاضر در این کرسی که در واقع به عنوان یکی دیگر از سلسله نشست هایی است که زیر نمایش حکمت سیاسی متعالیه و بحث حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی در حال برگزاری است و با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه که در واقع این کرسی رو تعریف کردن، زحمتش کشیدن جناب دکتر شیرخانی و دوستان عزیز دیگر در انجمن های دکتر نایج و جناب دکتر دلیر. ما تا کنون از نشست هایی که در ذیل این پروژه برگزار شده به مباحث مختلفی پرداختیم که خب یک از بحثایی که مورد توجه بود و از قبل هم صحبت شده بود از یک ماه پیش تا جناب دکتر شیرخانی عزیز این بحثش آماده فرمودن و اون فرایند روند کرسی هم طی بشه، بحث سامان سیاسی در حکمت صدرایی بود که خب قرار است امروز به صورت کرسی خدمت دوستان عزیزمون باشیم. اساتید ارجمند جناب دکتر شیرخانی به عنوان ارائه دهنده بحث و همچنین وجد استان و المسلمین جناب آقای دکتر دلیر که خب مدتی به خاطر اینکه کسالتی داشتن توفیق نشد که این بحث رو در موعد زودتری برگزار کنیم. من فکر می‌کنم آقای دکتر شیرخانی از ما به مدت نیم ساعت 40 دقیقه خدمت از اتالی باشیم که این بحث رو ارائه بفرمایید، بعد انشاءالله در خدمت ناقد محترم خواهیم بود که نقد خودشون رو بیان بفرمایید و همچنین از مباحث اساتید دیگر حاضر در این کرسی هم استفاده خواهیم کرد برای پیشبرد این بحث. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به سراغ بحث جناب آقای دکتر شیرخانی عزیز میریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام رسول الله و آل طیبین طاهرین المعصومین و صحب المتجبین. خب بنده ابتدا تشکر میکنم از عزیزان به ویژه جناب دکتر میخندی و دکتر نایج و دکتر دلیر و اساتید معززی که الان حضور دارن و ممکن است که در دقایق بعد و آتیه انشاءالله ملحق بشن به مباحث ما، همچنین از پژوهشکده علوم سیاسی و انجمن که این کار رو سامان دادن و تشکر می‌کنم. در رابطه با این عنوان من همون مباحث کنگره که مطرح شد، جلساتی هم ناطقه دکتر لکزایی در پژوهشگاه بودیم، به دوستان در انجمن آقای دکتر دلیل و دیگر دوستان ایج عرض کردم که بر اساس اون که گفتگو کرده بودیم که کاری هم انجام بده که حداقل نشستایی داشته باشیم و سرانجام به این سمت صورت که نشستا در قالب کرسی ها ارائه بشه، انشاءالله در خدمت دکتر دلی هم خواهیم بود، برخی از دوستان هم خواهم بود. من مطالعه که داشتم دیدم که در ارتباط با مرحوم صدر خوب خیلی از دوستان اخوان لکسایی و دیگران کار کردن، مباحث بسیار فراوانی. من گفتم که یک مقدار من ریز موضوع رو بگیرم، ریز موضوع که همون عنوان سامان سیاسی در حکمت صدرایی هستش، یک مقطعی که انسان ها چگونه سامان میگیرن رو بحث بکنم، البته خب بحث های دیگری که میتواند در رابطه با فلسفه سیاسی مرحوم صدرا اندیشه سیاسی صدرا وجود داشته باشد دیگه من به اونها نمیرسم. یعنی من میخواهم در این مقاله بیان بکنم که این نظم سیاسی، انتظام سیاسی به معنای عامش که همون حکومت و حاکمیت هستش چگونه خواهد بود. و این اساس دو تا دیدگاه کلان در حالا اندیشه فلسفه سیاسی وجود دارد، البته ریز دیدگاه هم میشه ما براش احصا بکنیم، اما دو دیدگاه اساسی از قدیم ایام بوده در رابطه با نزد دادن و سامان دادن سیاست به معنی عام مشمول حاکمیت و حکومت در جامعه هستش. یه پرسش که از یونان باستان از سقراط افلاطون شروع میشه، بیشتر افلاطون هستش، عمدتاً ناظر به این است که چه کسی حکومت بکند و در این چه کسی حکومت بنماید عمدتاً خب همه مستهزن که افلاطون میره به سمت فیلسوف شاه و برخی از افراد به افراد دیگری یا گروه های دیگری میرن. اما این مطلب میگفتن که بعد در رأس فیلسوف شاه باید باشه، این نظم و انتظام بده، به خیر برین رسیده فیلسوف شاه، مصول اعلی رسیده و امثال زالک. یه موضوع دیگری که وجود دارد مسئله، یعنی در قرن بیستومی هستش، چگونه حکومت کردن هستش، یعنی آرایش سیاسی رو در چگونه حکومت کردن مطرح میکنن، یعنی از شخص گذر میکنن، یک سری قواعد و قوانین وجود داره که در اون محیط قواعد و قوانین چگونه حکومت کردن رو مطرح میکنن. به طب مرحوم ملا صدرایی که از فیلسوفان و متعلهان چندین سده اخیر هستش، ایشون هم در ذیل فلسفه کلی خودش به معنای عام کلمه، خب فلسفه سیاسی هم دارد و مباحثی رو مطرح میکنه. حالا این گفتگاهی که وجود داره که آیا میشه فلسفه سیاسی استخراج کرد یا اندیشه سیاسی استخراج کرد یا نه، من معتقدم کسی که دستگاه فلسفی داشته باشد در معنای عام وجود به معنای فلسفی که بحث کرده باشد، طبیعی هستش که به فلسفه سیاست هم وارد خواهد شد، ولو اینکه تردن للباب باشه. معلوم ملا صدرا علاوه بر اسفار خودش، دیگر کتابهاش هم عرشیه و شواهد الربویه و امثال ذلک، تفسیر که دارد، شرح بر کلینی که دارد، اصول کافی دارد، اونها مطالبی گفته. همه اینها رو ما در یک نگاه و در یک منظومه فکری نگاه کنیم، مباحثی استخراج می شود و می توان مباحث رو به عنوان فلسفه سیاسی، حکمت سیاسی، اندیشه سیاسی، امثال ذلک اسمش رو گذاشت. با این اساس من مطالعه کردم که آثارشون رو که در این مقاله اومدم نوشتم، انشاءالله از دیدگاه اساتید استفاده خواهیم کرد. از انسان شروع کردم که البته بحثای دیگه هست کردن که ما میتونستیم که مباحث دیگری رو مطرح کنیم، ولی از انسان شروع کردم که از بعد اجتماعی انسان. مرحوم ملا صدرا انسان رو یک موجود غیر مکتفی به فردهی میداند، یعنی اینکه انسان در جامعه که وجود دارد، در این دنیا وجود دارد، ضمن اینکه متحرک است، از این سو به اون سو می رود، فعال است، عقلم دارد و و غیره، ولی این یک موجودی است که به تنهایی نمی توان نیازهای خودش رو برآورده کنه. لذا وقتی تنها نباشد، عکس این تنهایی میره به سمت سوی تعاون و همکاری و همیاری و امثال اینها. پس انسان، حالا ما در آیه قرآن هم داریم که انتمون فقراء الالله، از این زاویه که حالا به ذات باری تعالی همه نیازمند هستن، در زندگی دنیایی، نشأه دنیایی هم به تنهایی نمیتوانن نیازهای خودشون برآورده بنمایند. این مسئله که در رابطه با وجود انسان وجود دارد مطرح میشود. ملا صدرا با این باور هستش که انسان‌ها از لحاظ همون وجود شناسی و هستی شناسی ناهمسان هستند. ناهمسانی موجب میشه که برای اون قسمت‌هایی که فقر است، نیاز است و غیره، از طریق تعاون و همکاری به نوعی پوشش و رفع اون ناهمسانی بنمایند. خب طبیعی هستش که این گونه باشد، نیاز به تعاون و همکاری در میان انسان‌ها ایجاد خواهد شد. هرچند این انسان چون که عقل دارد، فکر دارد، اندیشه دارد، میتواند از فکرش برای استفاده از مواهب دنیایی و یا استخدام اون چیزایی که در دنیا وجود دارد استفاده بنماید. حالا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آیم تایید میکنه که اینها که در دنیا وجود دارن برای ما انسان هستن، ما هم باید به نحو مطلوب از اونها استفاده بنمون. البته برخی از فیلسوفان مثل علامه طباطبایی در آیه 213 سوره بقره اونجا بحث استخدام طلبی انسان رو مطرح میکنند، وجود داره که به نوعی ملا صدر میگه از مواهب استخدام میکنه، شاید ناظر این باشد که استخدام انسان از استخدام انسان دیگر هم اینجا مطرح میشود. ملا صدر به این باور هستش که این انسان ها وقتی که وجود دارن و دوستان نیازهای خودشون مرتفع بنماین، لذا پراکنده میشن، گسترده میشن. حالا در اینجا من اشاره میکنم، بعدا شاید بیشتر اشاره کردیم، این پراکندگی موجب میشه که جوامع متکثر به وجود بیاد. حالا اون خود جامعه وجود آمدن چگونه است، انشاءالله در زد در ادامه توضیح خواهیم داد. حالا این جوامع که در نگاه ملا صدر جوامع کوچک، ناقص، متوسط و کامل تقسیم بندی میشه. به هر تقدیر آقای ملا صدر با این باور هستش که انسان وقتی که در این محیط زندگی میکنه، ما وقتی که نگاه میکنیم وجود انسان وجود حقیقی هستش که اینو کاملا تقریبا همه اذعان دارن، و اگر انسان سالم وجود داشته باشد از این وجود حقیقی خودش به نحو مطلوب استفاده می‌نماید. چون که انسان‌ها جامعه رو نیز به نوعی تأسیس می‌نماید، حالا من اعتبار جامعه هم توضیح خواهم داد، ملا صدر معتقد هستش که انسان کامل اگر واقعا انسان کامل سالم وجود داشته باشد، اون جامعه هم که می‌خواهد ایجاد بنماید باید جامعه چی کاملی ایجاد بنماید و درست بنماید. و این اساس من مباحث رو از مراتب وجود و انواع جامعه در نگاه ملا صدر پی گرفتم. ایشون عوالم وجود رو که عالم محسوسات، عالم مثال، عالم معقولات مطرح می کند، بر اساس این ما می توانیم جوامع سگانه نیز استخراج و استنباط بنماییم. به این نوع که ما می توانیم که یک جامعه متدانیه یا دنیه داشته باشیم که اون جامعه مدینه دنیه و کوچک و دنیایی باشد، جامعه متوسطه می توانیم داشته باشیم و می توانیم جامعه چی؟ متعالی هم داشته باشیم که حالا مدینه متعالی یا مدینه فاضله که میشه بحثش کرد. دنیه دنیه و یا اینکه دنیایی، امور دنیایی و عمدتاً ساحت قوای نفسانی فعالیت پیدا می‌کنند. در این ساحت ملا صدر معتقد استش تغایر و تخالف بسیار بسیار وجود دارد و از همین تغایر و تخالف ملا صدر استفاده می‌کند که این هم موجب آبادانی و عمران و رشد جامعه می‌شود. که البته از این زاویه هم میگه که همین مطلب میتواند منشأ خیر باشد و همین جنبه توضیح میده که علارم این که دنیه هستش، میبینی که اولیاء الله از دنیا غافل نشدن و حتی در آیه قرآن دارد میگه لا تنسن نصیب کمین دنیا. خب این یک مقطعی هستش که ما در امور دنیایی تلاش میکنیم و فعالیت میکنیم و البته ملا صدر معتقد است که در این دنیا، در این جامعه، انسان ها تمام تلاش خودشون مصروف میکنن به این که رتی تن داشته باشن و بقاء نوع انسانی رو داشته باشن. البته مدینه متوسطه حالا دیگه بینابین هست، کما اینکه عالم مثال به نوعی بینابین عالم دنیا و محسوسات و عالم معقولات هستش، جامعه متوسطه هم بینابین خواهد شد که شاید این تعبیری که حضرت امام در آثارش داره که ما سیاست سه نوع داریم: سیاست الهی، سیاست شیطانی، سیاست عادی. شاید البته ممکن است که اینجا نه نرزم بشه که نه اینگونه نیست، شاید ناظر به همین عوالم سگانه باشد. به هر تقدیر اون مدینه فاضله‌ای که یا مدینه متعالی که مطرح می کند، اونجا طبیعی است که ملا صدر میگوید مدینه کامل هست، کامله هست، فاضله هست، متعالی هستش. که خب حالا در ادامه این شده من توضیح خواهم داد که ایشون میگه در این مدینه باید در رأسش نبی یا امام به نوعی وجود داشته باشه، البته با یک مباحث دیگه که به نیابت امامان هم نیز اشاره میکنه. پس این رو در جوامع اینچنینی مطرح میکند، مراتب وجود رو مطرح میکند و جوامع رو مطرح میکند. البته ایشون میاد به این مسئله دنیا که وارد میشود، چون همه مباحث ما در این دنیا هستش و عالم محسوسات هست، حالا بر اساس اون وجودهای سگانه که مطرح میشد، دنیا را ایشون یک مقدار مطرح میکند و معتقد هستش که دنیا مرتبه حسی هستش و در این دنیا دنیا طلبان فعالیت میکنند و همین افراد هستند که دنیا را نیز آباد میکنند و معتقد هستش که این مطلبی که ما میگیم مرتبه حسیه هست یا دنیه هست و غیره منافاتی با حکمت الهی ندارد و معتقد هستش که همین دنیا را آباد کردن، دنیا طلبان و غیره، شاید بتوانیم که هم استدلال عقلی براش بیاریم هم نقلی. و آیه اشاره می کند که سوره سبأ هستش، هیل بینهم و بین ما یشتهون، و یک روایتی هم مطرح می کند که روایت نبوی هستش و همچنین علوی، این که می گوید که باید دنیا داشته باشیم و استدلال عقلی مطرح می کند که می گوید که اگر بنا بود که ما در این دنیا همه انسان‌ها به امور دنیه و پس و یا اینکه دنیایی مشغول نبودن و در سعید و سعادت و کمال بودن، در این صورت مراتب دنی مهمل باقی موند و اون مراتب رو کسی پر نمی‌کرد و وجود یافت نمی‌شد و اینم منافی باشی با حکمت هستش. و امری که شأنیت وجود داشته باشد ولی مهمل باقی بماند منافی حکمت است. حالا این استدلالی است که مرحوم ملا صدرا مطرح می‌کند و البته معتقد استش که در این مرتبه حسیه خودش کمال دارد. کمال این مرتبه حسی ریاست طلبی هستش که به نوعی سلطه و استیلا، نوعی کمالجویی در این نشأه دنیویه یا دنیه یا حسیه محسوب می‌شود و وقتی که این گره باشد به همین خاطر ریاست طلبی موجب میشه که تعبیری که ایشون دارد فرائنه و دجاجله بیان به خاطر همین حس ریاست طلبی دنیا رو بگیرن، فعالیت بکنن و ریاست بنام. جالب این هستش ایشون میگه در همین صورت ضعفایی که از مردم وجود دارن به سمت سوی همین فرائنه و دجاجله سوق پیدا میکنن. حالا ما دیدیم که افرادی که به هر تقدیر قدرتی مکنتی در جامعه داشته باشن، افرادی که به نوعی اون قدرت و مکنت ندارن به سمت و سوی اونها میرن و همون در کنار اونها قرار میگیرن. مرحوم ملا صدرا بر اساس همین مطرح میکنه، میگوید که خب وجود داشته باشه اینجا ما فرائنه و دجاجله داریم و دارای قدرت و مکنت هستن، ضعفا هم داریم. اینجاست میگوید که ما باید به فکر اعتبار قانون باشیم، به این معنی که انسان ها در حسه دنیایی چیزهای طالب هستن و دنبال اون میروند، دوست دارن که برسن بهشون و چیزهایی که مزاحم اونها هستن بر اونها خشم میگیرن، غضب میکنن، تنفر دارن. میگه این دو خصوصیت، حب نسبت به اون چیزهایی که طالب هستن و غضب نسبت به اون چیزهایی که به اصطلاح تنفر دارن، مزاحم هستن براشون، موجب میشه که انسانها به نوعی غلبه و نزاع داشته باشن با هم دیگه و این قلب نزا داشته باشن اختلاف ایجاد می شد. آیه 213 سوره بقره که اصلا کان الناس امتا واحده فبعثنا نبیین مبشرین و منذرین، بعد ادامه می گوید فحکم لمختلفوا فیه، میگه انسان ها اختلاف پیدا کردن و این ارسال رسول که ملا صدرا همین اعتبار قانون رو مسائل رو به شریعت ارتباط می دهد، به این باور استش که میاد برای نزاها و اختلافهایی که در میان ابناء بشر ایجاد شده. و جالب این است که خود این ابناء بشر به خاطر اون خصوصیتی که حبی که نسبت به اونجایی که مطلوب هستش دارن و بغضی که نسبت به نامطلوب دارن نزا میکنن، خودشون توان حل مشکل رو ندارن، در نتیجه اینجا به قانون نیازمند میشن که روابط اونها رو نزدیک سامان بدهد و این روابط در نهایت به سمت سوی عدالت سوق بدهد. من ایشون اگر برسم در ادامه مجموع صفاتی که ملا صدرا مطرح میکند، میگه همه این صفات رو جمع کنم در ملکه عدالت جمع گرمیان و بر اساس اون ما میتوانیم معنا بکنیم. البته وقتی که این مسئله مطرح میکنند در اینجا میگه قانون عمدتاً به شریعت، البته قانون عرفی هم مطرح میکنه، به شریعت مطرح میکنه که ضرورت ارسال رسول و مسئله شریعت رو مطرح میکنه که میگوید که اینجا رسول میان که و به سطح انبیا رو و شریعت برای کمال انسان میدانن، چون که اونجا نظامی کنن در مرتبه دنی هم هستن، اون مرتبه دنیه اگر بخوان که بیان مراتب بالاتر استکمال رو دنبال بکنن، حتما عرض کردم که یک چیز دیگری که باید بیاد، حالا شریعت به عنوان قانون هست و ارسال رسول خود انبیا به عنوان قانون گذار مطرح میشن. و آیه ملا صدر در همینجا معتقد هستش که وقتی که ما میگیم که انبیا و شریعت برای کمال انسان است، همین کمال و استکمال نیز میگه به صورت انفرادی نمیشد. بازم انبیا اومدن همواره بر این مسئله تاکید داشت، تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. اینجا برای بر و تقوا باید ما چی؟ تعاون و همکاری داشته باشیم. لذا ملا صدر میگه که برای اینکه به این کمال برسیم باید از جنبه حیوانی دور باشیم. خب بعد اگه جنبه حیوانی دور بشیم، ملا صدر در اینجا دو متغیر رو وارد میکنه. یه متغیر این هستش که ما از شریعت بهره بگیریم، متغیر دیگه این هست که از عقل بهره بگیریم، عقل کل. حالا مطرح میکنه که در این صورت ما میتونیم از این دو عنصر داشته باشیم. البته میاد انبیا رو توضیح میده و میگوید که انبیا نسبت به سایر مردم، نسبت انسان به سایر موجودات و حیوانات هستش. چگونه ما از عقل، عقل نظری یا حکمت نظری، حکمت عملی برخوردار هستیم، نسبت به سایر بهائم از این جنبه ممتاز هستیم، انبیا نیز همین گونه هستن. که ما هم همین رو به نوعی در دعای نطبه داریم که اونجا میفرمایند که قال انا و علیم من شجر واحد و سایر ناس من شجر شتا. حالا این در حضرت علی حالا کل انبیا رو ملا صدر مطرح میکنه که به نوعی این برتری رو دارن. و شریعت هم که معتقد است وقتی که میاد قواعد و قوانین مطرح میکند، قواعد و قوانین شریعت دو گونه استش، هم فردی برای کمال فردی، هم اجتماعی هستش که برای صعود و ارتفاع جامعه هستش که مطرح و عنوان میکند. حالا در مسئله ای که مطرح میکند در رابطه مسئله شریعت، میگوید که ملا صدر میگوید که انسان ها در ظاهر، خود انسان ها رو، وجود انسان رو میبینیم در ظاهر همه یکسان هستن، ولی وقتی که ما باطن اونها رو نگاه میکنیم فرق میکنه. شما الان انسان ها رو ببینید، کما اینکه حالا یادی هم از مرحوم علامه جعفری به نمایشون نقل میکنن که میگه که یه وقتی ما میرفتیم یه جای سخنرانی کنیم، یک آقایی هم در ماشین ما بود، اون دارای ریش و هیکل و امثال اینا بود و ایشون خلاصه پیاده شد، منم پیاده شدم. من که ریشی نداشتم، مردمی که اون زمانم عکس و تصویر و تلون و فیلم نبوده، نایده بودن، فکر کردن که آقای جعفری ایشون با سرانجام اونو میوردن و ایشون هم میگن من نیستم، سرانجام اومدن سراغ من. خب اینا در ظاهر اون ریش و هیکل رو میگنی عالم دهر است و غیره. انسان ها در ظاهر خب یکسان هستن اینجا، ولی برخی از متغیرات میتواند انسان رو دگرگون کنه. حالا ریش و للهیکل قسمون از سمن یا بل کل سمن هم الان مطرح شده است. در تعبیر میگه در باطن فهم میکنه. ملا صدر میگه قوانین شریعت نیز همین گونه هستن. قوانین شریعت ظاهری دارن و باطنی دارن و این ظاهر و باطنش ممکنه ظاهرش برای افراد خیلی خیلی آشکار باشد، ولی باطن این مسئله باید از طریق انبیا و اولیاء الله برای انسان این قواعد و قوانین بیان میشه. که شاید مولوی که در اون حکایت یا اون قسمتی که در دفتر اینم پنجم هست، احتمالاً عاقلی می آمد بر اسب سوار، بر دهان مرده ای می رفت مار، همین رو داره انجام میده که بحث باطن رو و بواطن رو مطرح میکنه. خب ملا صدر بازم در اینجا میاد برخی از مباحث رو مطرح، من تونتون میگم که بریم که در نیم ساعتی که وعده داریم تمام بکنیم این مباحث رو، مسائل احکام عبادی رو و احکام وجودی و احکام عدمی و حرمت ها و وجوب ها اینجا مطرح میکنه، غیر عبادی رو شامل معاملات اینجا مطرح میکنه. که و در همین جا که بحث معاملات بیشتر مسائل دنیایی هستش و ارتباط مسائل دنیایی میشه. اینجا ملا صدام میگه خب ما قانون داریم، قانون باید وجود داشته باشد و یک تدبیر عقلایی باید صورت بگیرد در اینجا که این قانون به نحو مطلوب در جامعه پیاده بشد، اون سامانی که نیاز هست ارائه بشد. ملا صدرا در با این تدبیر عقلایی معتقد است انبیاء الهی و اولیاء الهی می توانند در جامعه حضور داشته باشن، با تدبیر خودشون جامعه رو اداره بکنن. در حقیقت اداره جامعه به وسیله انبیاء و اولیاء الهی تدبیر عقلایی محسوب میشه. کما اینکه میگه هم از عقل مدد میگیم هم از شرع، میگه که وضع قانون میکنن اولا انبیاء و اولیاء و ثانیا قانون گذار هم هستن. بنابراین امام و پیامبر برای سامان سیاسی هم واضع قانون هستن، هم اجرا کننده قانون هستن، هم قانون گذار هستن، هم سیاست مدار هستن، هم سیاست گذار هستن. البته انسانهای توانا و نیرومندی هستن که می توانن این کار را انجام بدن. بر اساس همین توانمندی و نیرومندی با توجه اون کمالی که ملا صدرا دنبال می کند، بر این باور هستش که امام و نبی که تدبیر عقلایی می کند در جامعه سه ویژگی دارد، سه ویژگی که ملک و فلک و ملک مطرح می کند و بر این باور هستش که برتری روحی که انبیا و اولیا دارن ملکی هستن، از اونجا که نفس پاکی دارن در زمین زندگی می کنن و قول نما انا بشر مثلکم یوها فلکی محسوب می شوند، از اونجا که طبع قوی برای سلطنت و قانونگذاری و سیاست گذاری اینها از این طرف ملک میشن. لذا این صفتها در انبیا وجود دارد و انبیا و اولیا میتوانند تدبیرهای عقلایی مطلوبی برای جامعه داشته باشند. ملا صدرا این سامان رو مطرح میکند و در ذیل همین سامانی که به این کسی که به تدبیر عقلایی میرسد معتقد هستش که اگر ما امامی را داشته باشیم در رأس یا نبی که داشته باشیم امام سائس وجود داشته باشد، در این صورت ما اون سه تا مدینه که دو تا و بعضی وقت بر اساس اون که سه گونه تا سه تا میشن، مدینه دنیه ایران که متدانیه و مدینه متعاله فاضل، میگه که این تدبیر و غلط داشته باشیم ما میتوانیم مدینه فاضله بهش برسیم که امام نبی در رأسش. مدینه فاضله ای که ملا مطرح میکند مدینه که عفت و حکمت و شجاعت و امثال اینها در اون وجود دارد. جالب میشه افلاطون اگر دوستان یادشون باشه جمهور من در یک تعریف میگوید عدالت حسن مجموع هست، یعنی ما مجموع فضائل رو اگر داشته باشیم میگوییم که عدالت هستش. ملا صدرا من حدس میزنم که همین مطلب رو شاید از حکمای یونان باستان گرفته که میگوید ما شجاعت و عفت و حکمت رو اگر در یک مدینه داشته باشیم همه اینها در حقیقت معنای عدالت رو میدهد و این ویژگی ها در اون جامعه وجود داشته باشد جامعه عادله هستش. جامعه عادله جامعه فاضله هم هستش و اون مدینه فاضله خواهد البته به شرط این که امام سائس یا نبی سائس در رأسش وجود داشته شد. البته این رو ایشون با عنوان این که حالا احتمالاً آریه گرفت از فارابی، بحث این هستش در این مدینه ای که عدالت وجود دارد که اون مسائل رو چه کسی باید رئیس باشد. بازم اونجا مرز کردم که بحثی که مطرح می شود در سامان سیاسی چه کسی و یا چگونه. ملا صدرا هم در حقیقت اون عنصر اساسی که در فکرش وجود دارد به تبع پیشینان خودشون از چه کسی سخن میگوید، چون که اون مفروض اصلی ملا صدرا وجود نبی و امام و بعدها که حالا میگوید که نایبان امامی هم وجود داشته باشه، اونا اخوان صالح هستن، بر اساس این ایشون بازم دنبال رئیس مدینه میگرده که رئیس رو البته قواعد و قوانین رو برای مدینه ذکر میکند، اما این رئیس بودن رو بر اساس همون تشبیه جامعه به انسان، چون که همه علما و از فارابی گرفته و حتی افلاطون هم و حکمای سلاسه یونان باستان هم مطرح میکردن، میگونه ما اعضای متعددی در بدن داریم، این بدن اعضای متعدد با همکاری همدیگه بدن رو سالم نگه میدارن و البته فرماندهی رو حالا به مغز و یا قلب و هر چی که عمدتا به مغز مطرح میکنن این رو میدادن. میگوین که جامعه هم که اعتبار انسان ها هستش، یک موجود زنده به اعتبار تلقی میشود، لازم هستش که مثل انسان یک عضو رئیسی باشد، چون رئیس اول همون نبی و امام سائس باشد و به تبع در نبود اونها نیایبان امام سائس که ویژگی خاص خودشو دارن باید دنبال کنیم. لذا ایشون میاد میگه که باید ما کسی رو داشته باشیم که در رأس اون مدینه فاضله که دارای ملکات بسیار بسیار قوی و محکمی داشته باشد که بتواند فن ریاست و سیاست و کمال سنت داشته باشد. ایشون در اینجا میگه که رئیسی که در مدینه فاضله بخواهد که این جامعه رو به فضل و کمال برساند باید صاحب کمالات اولیه و کمالات ثانویه باشد. کمالات اولیه رو میگوید که استکمال نفس و قوه عاقله و متخیله و حساسه امثال اینها به نوعی باید اینها رو داشته باشد. کمالات ثانویه رو بحث قدرت مدنی، قدرت بیان، قدرت بدنی، قدرت بیان، قدرت ارشاد و مسائلی که به نوعی بتوان که جامعه رو به سامان و سعادت رهنمون بنماید. ایشون میگه که این ویژگی رو وجود داشته باشد باید، شاید همین ویژگی رو مناسبه از اون آیه و زاده و بستتن فل علم و الجس در آتا تالوت بیان میکنه در آیه قرآن از اون گرفته شده. به هر طریقشون میگه باید در رأس این قرار بگیرن. مهمترین کار ویژگی که برای رئیس اول مطرح میکند مسئله هم ریاست بر اون جامعه هستش، سیاست گذاری، هدایت به کمال سعادت و قانون گذاری هستش که مطرح میکنه، که البته میگوید که استدلال هم میکند، میگه همون گونه که خداوند تبارک و تعالی لطفش موجب میشه باران بیاد و گیاهان و نباتات و رویش ها صورت بگیرد، زمین احیا و به مردم خدمت رسانی بشه، لطف ذات بارک تعالی اقتضا میکنه که برای سعادت دنیایی و اخروی نیز افرادی بفرسته که میاد همون به نبی و امام سائس میرسد که باید این کار انجام. البته بازم میگه در مدینه فاضله حتما حتما باید تعاون و همکاری باشد، چون که تعاون و علال بر و تقوا تأکید میکند، امام سائس هم وجود داشته اما تعاون و همکاری و محبت و شجاعت و مودت و عفت و امثال نباشد مشکل خواهد داشت. نمونه شده حضرت امیر علیه السلام، نمونه اعلای انسانیت و یک انسان بی نظیر در جهان خلقت، ولی میاد در کوفه 4.5 سال بیشتر حکومت نمی نماید با اون شایستگی فراوان که اونجا فرمود که هر چی دارید از من سوال کنید، ولی این مسئله تعاون و همکاری نباشد طبیعی هستش که نمیشه. لذا آیه ملا صدر معتقد هستش که اگر ما این مدینه فاضله با این ویژگی داشته باشیم، مراتب عالی جسمی و عقلی در جامعه ایجاد خواهد شد و وجود خواهد داشت. وقتی این گونه باشد طبیعی هستش که ما میتونیم به سعادت و کمال برسیم و این هم از طریق معارف انبیا و معارف اولیاء الله مطرح میشد. البته ایشون میاد در فرازهایی از مطال منظومه فکری خودش میگه این معارف الهی که پیامبر و پیامبران و اولیاء الله گذاشتن در سینه شیعیان، در خانه قلب‌های دوستداران انبیا و اولیا باقی هستش و تا روز قیامت اینها علوم عقلی و فروع فقهی در قلوب علما و مجتهدین و پیروان اونها هستش، وجود دارد. و البته میگه علما و مجتهدین یکی از مصادیق کسانی هستن که اونها را اخوان صالح و ناصح باید ما بدانیم و در فلاح و رستگاری خودمون از سنت اونها پیروی بنماییم. و این اساس با این دیدگاهی که شبیه این کلمات مرحوم ملا صدر در آثار خودش دارد، ما میتوانیم بهش برسیم که ملا صدر برای اینکه این مدینه فاضله که هم اون مراتب عالی جسمی و عقلی و حکمی رعایت بشه به کمال برسن، به در نبود امام سائس که همون اولیاء الله و امامای دوازدهگانه هستند، میاد نیابت رو به علمایی که بتوانند از سنت پیامبر پیروی بنمایند و اون سنت رو به توده مردم ارائه بدن تا اونها از این طریق سنت، از طریق سنت به کمال و استکمال و تعالی برسند. آقای دکتر میخوایم، من سعی کردم نیم ساعتی که گفتید خلاصه تمام بکنم با سرعت تمام، که انشاءالله از خدمت از نظرات دوست فاضل و گرانمایه آقای دکتر دلیر و دیگر دوستان استفاده کنیم که ما این رو بتونیم که در آینده حداقل به یه جای عرضه کردیم با نقش کمتر عرضه بکنیم. الحمدلله رب العالمین. خیلی ممنون از حوصله دوستان.
خیلی ممنون، متشکر جناب دکتر شیخانی عزیز از اینکه در واقع در موعد مقررم بستم شد. ممنونم که بتونیم از نظرات ارزشمند استاد ناقد جناب دکتر دلیر و همچنین سایر اساتید عزیزی که در این نشست حضور دارن هم استفاده کنیم. آقای دکتر دلیر در خدمت حضرت عالی هستیم، انشالله به مدت 20 دقیقه از مباحث حضرت عالی استفاده میکنیم، بعد در خدمت سایر دوستانی هم که در جلسه حضور دارن خواهیم بود. بفرمایید آقای دکتر.
با سلام و مجدد، بسم الله الرحمن الرحیم. فقط هم میخرید شما یه تذکر بدید 20 دقیقه یکی دو دقیقه مونده من یه
ساعت در خواهش کنم در خدمت ماست. بفرمایید.
در خدمت ضمن تشکر از ارائه کننده محترم برادر ارجمندمون جناب آقای دکتر شیرخانی، مقاله خوبیه، موضوعش و ساماندهی مقاله، آغاز انجامش و سیر در واقع بحث و منابع دست اول، همین ها از محاسن این مقاله هست. اما نکاتی که در راستای شاید تقویت کار پیشنهاد خلاصه از این پیشنهادی که اگر خواستن های دکتر اعمال کنن و اگر نخواستن دیگه مختارن، بحثایی که در موضوع مقاله، بحث سامان سیاسی و بحث که تأکید میکنه راهبر چیست که این سامان رو میدهد، موضوع میطلبد که کمی مباحث انسانشناسی ملا صدر رو تقویت بشه، یعنی در بحث مستحضرید که اصلا کلن بحثهای سیاسی در فلاسفه مسلمان به خصوص در حکمت مطالعه از نبوت شیفت میزنه به بحث. حالا کیست که این سامان رو خوب بدهد؟ ملا صدر به سه مفهوم خیلی تاکید داره: عقل، نفس، طبع. یعنی طبع و نفس و عقل عضو بگیرد می شود نبی، صاحب عقل کامل، نفس کامل و طبع کامل. عضو بگیره و در واقع سقف این بس می شود چیه؟ خود نبی. ما بقی در ذیل این، خلاصه اینها هم از مقوله به تشکیک، یعنی پیشنهاد مشخص، این سه مفهوم تبیینش و اینکه مبتنی بر مقوله به تشکیک و میتواند در بحث های دولت مردان صاحبان قدرت هم مد نظر قرار بدن. نکته سوم، نکته اول مباحث انسانشناسی شد، مباحث عقل و نفس و طبع، و نکته سوم بحث که مطرح این مدنیون به طبع رو که های دکتر مطرح کردن در بحث ملا صدرا، بحث مدنیون به طبع و اینها برای لزوم مثلا سامان سیاسی یا لزوم حکومت یا لزوم بحث حاکمیت، اونجا بحث اصالت و نقصانه. نیازی به اینکه مدینه باشه نباشه نه، به قول آیت الله جوادی آملی شاهر بزرگ حکمت مطالعه میگوید حتی یه نفر، ولی اون که در این نظام آفرینش یه نبی، یا باید خود نبی باشد یا نبی داشته باشه. این اصالت و نقصان که این انسان ولو اینکه فرد نمیتواند تدبیری داشته باشه، حاکمیتی داشته باشه، پس باید نبی باشه و یا نبی داشته باشه. فلذا بحث ملا صدرا مبتنی بر اصالت و نقصان انسان و اینکه این انسان انسان کاملی رو میطلبد تا تدبیرش کنه و اون نبیست و ما بقی در ذیل نبی مطرح می شود. نکته چهارمی که آقای دکتر بحث اعتباری بودن نیاز به توضیح داره، در مقاله خیلی سریع گذشتی ولی به نظرم بحث حسن خود اعتبار چیه، حالا سرور معظم آقای دکتر یزدانی و مقدم که در بحث اعتباریات خوبم کار کرده، همه هم استفاده میکنیم از محضرشون، در بحث مقاله اعتباری بودن رو یکم بیشتر باید توضیح داد. چرا؟ چون بحثی که حضرت عالی مطرح کردید، مثلا در بحثای عقل نظری از حقایق بحث میکنه، عقل عملی از اعتباریات، خود این یک کمی ابهام داره که نکته پنجم من در واقع خواهد شد. ما اونی که استفاده کردیم در این جلسه در کنگره قبل در محضر آیت الله جوادی آمولی، ایشون تأکیدم میکردن الوجود اما حقیقیون و اما اعتباریون، پس مقسم وجوده و خود دولت هم حقیقت داره، خود باید نباید های سیاسی هم حقیقت داره. چرا؟ چون مقسم حقیقی بودن و اعتباری بودن وجوده. شما مفهومی حقیقت را از وجود پیدا می کنید.
آی دکتر صداتون قطع شد. آی دکتر دلیر
بگه آخر کلا قطع نشد.
صدا داری دل آیه می خریدی؟
کدام اومد آیه؟
خب از کجا موند بس من؟
دستانی بیستانی
وجود مقسم هستش.
آره وجود وقتی که مقسم شد، اقسام این وجود از خود وجود بهرمند میشن. یعنی اگر وجود حقیقیه، اقسامش هم حقیقیه. مثل این تو ادبیات میگیم الکلمتو اما اسمون و اما فعلون و اما حرفون. نمیشه گفت که حالا حرف اصلا کلمه نیست. بابا مقسم این کلمهه. مگه میشه مقسم کلمه باشه، قسم مقسم از جنس مقسم نباشه؟ در اینجا مقسم هستیه، وجوده، الوجودو اما حقیقیون و اما اعتباریون. این اعتباری بودن نیاز به توضیح داره، نیاز به تفسیر داره، که اعتباری نه اینکه اصلا هیچی. تو ادبیات مثلا معانی حرف رو که مثلا با بای زائده هست، خدا رحمت کنه مرحوم مدرس افغانی، میگو زائده نه اینکه بیانداز بیرون، نه زائده، خود زائده یعنی زیاد کننده معنا، خودش دارای نقش در جمله. در اینجا هم بحث این اعتباری حقیقی بودن رو باید یکمی تشریح کرد. بعد این عقل نظری از حقایق بحث میکنه، عقل عملی از اعتباریات، اینم به نظر من یکمی مبهمه. چطور؟ بحث عقل نظری از حقایق، ما اصلا عقل نظری و عقل عملی نداریم. اگر داشته باشیم یک عقل بیشتر نیست، به اعتبار مدرکات اون عقل، عقل می شود نظری و یا عملی. یعنی عقل اگر می پردازد به اون چیزهایی که سزاوار دانستنه میشه نظری، به اون چیزهایی که سزاوار عمل کردنه میشه بد عملی. فرضا در بحث اینکه شما منحصر کنید حقایق از ما نظری و عملی، حتی نظری به اعتبار مدرکات هم پشتیبان عقل عملیه. عقل عملی اون زمان قوی است که عقل نظری پشتیبانش باشه و اینم یک کمی نیاز به در واقع توضیح داره و این توضیح رو در مقاله کم میبینیم. نقطه ششم در واقع این بحث رو آقای دکتر ویژگی های این سائس، ویژگی های راهبر رو بحث میکنه، ولیکن حتی به تفصیل نه، من به نظرم بخصوص بحث ساماندهی در بحثای امروز، بحثای زبانشناختی، بحثای سخن و بحثای گفتار سیاسی خیلی مهمه. یه بار گفتاری میشود که جامعه رو به هم میریزه، سامان رو بی سامان میکنه، یه بار گفتاری از صاحب قدرت صادر میشود که نابسامانی ها رو سامان میدهد. و در اون بحثای اوصاف دوازدهگانه که ملا صدر در شواهد ربوبیه برای صاحب قدرت میشمارد، یکی بحث فن بیانه و بحث در اینجا خیلی دست آیه دکتر شیرخانی بازه و پرداختن به این بحث که در نظام بین الملل میبینید یه سخنی رو فرزند بایدن میگه، کل جهان خلاصه اثر میپذیره، اثرگذاره گفتارهای صاحبان قدرت و ملا صدر به این توجه داره. در این اوصاف دوازدهگانه ببینید چیزی که داریم، مثلا فهم خوش، فهم بودن، هم بفهمه هم بفهماند، ولذا صاحب قدرت نفهم سامان سیاسی رو به هم میریزه. سامان که نمیدهد هیچ، اون سامانی هم که هست به هم میریزه. و یا خطابه بعد، بیان بعد، و در یک جمله من به نظرم اگر اجمالا در این مقاله به اون اوصاف دوازدهگانه بعضی از اون اوصاف رو با توجه به موضوع مقاله آدم اون رو در واقع بیشتر تشریح کنه و بحث کنه و با سامان سیاسی در ارتباط هست، این ارتباط رو نشون بده، ارزش پرداختن به اون رو داره. بعد نکته در واقع پایانی که اون 20 دقیقه بیشتر هم دیگه مزاحم نشم، بحث دوستان بحث شریعت رو میگید ظاهری داره باطنی داره، مثالی نمیزنید در حوزه خود سامان سیاسی. باطن سیاست چیه؟ باطن سامان یافتن جامعه چیه؟ ظاهرش به چیه؟ در حوزه شریعت و یا در قانونی از قوانین شریعت یه مثالی رو، این ظاهر این باطنه. فرضاً ما یه مثالی میزنم برای اینکه عرضمو بتونم برسانم، میگن آقا رکوع ظاهری داره، همین که ظاهرم میبینید داره چیه رفته رکوع، یه باطنی داره، میگه آقا بهترین حالت گردن زدن حالت رکوعه، یعنی خدایا این منو، اینم گردنم بزن. ببین اینم یه بحث تعبیریه در بحث ظاهر باطن، به گمانم با یه مثالی در حوزه گمانم مثال می زدید و تشریح می کردید بهتر بود. مقاله از شکلی هم دکتر دیگه تو مقالات علمی پژوهشی بحث رفرنس دادن همان در این معمولا منبع رو تکرار می کنن. این بحث دیگه بعدا خودش قطعا ارزیابی خواهد شد و ویراستاری خواهد شد، اینا رو دیگه من نیازی نبود که توضیح بده. بعضی از چیزهای شکلی رو داره. و در پایان عرض کنم خدمت، در خود ورود بحث هم من اونو که الان دقیق شایدم باشه، من یهو میگم متوجه نشده باشم، اون مقدمه بسی چکیده و کلید واژه و اینها در واقع انشالله که چیه حتما افسوده خواهد شد. و مقاله مقاله ارزشمندیه، موضوعشم و حسنی که داره جزئیه، جزئی یعنی موضوع جزئی، کلیگویی درش نیست و کلی موضوع کلی نیست، نکات و قوتی است که در مقاله وجود داره. من بیش از این دیگه وقت سروران خودم رو نمیگیرم و همینجا بحث رو به پایان میبرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب تشکر میکنیم از استاد معزز جناب آقای دکتر بهرام دلیر عزیز. در اینجا در خدمت سایر اساتید عزیزم هستیم که بعد در انتهای بحث جناب آقای دکتر شیرخانی پاسخ دوستان رو داشته باشن و مباحث تکمیلی رو خدمتشون باشیم و اگر نیاز به یک رفت و برگشتی هم بود خب انجام خواهد شد. در خدمت سروران عزیز هستیم، اساتید حاضر در نشست هستن، خدمت ما هستیم دوستان، هم به صورت نوشتاری عزیزان میتونن بفرمایند نقدی و یا تکمیلی به بحث جناب آقای دکتر شیرخانی عزیز و همین که به صورت صوتی ما در خدمت دوستان هستیم، هر کدوم از عزیزان میتونن صوتشون رو بفرمایند. آقای دکتر یزدانی مقدم در خدمت هستیم.
بله خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. من از فرمایشات جناب آقای دکتر شیرخانی، جناب آقای دکتر دلیر واقعا استفاده کردم، فرمایشات خیلی خوبی بود و بیان هر دو بزرگوار هم خیلی بیان روان و روشن و غبت برانگیز اگر بگم خیلی روشن بود، واضح بود. ببینید در کلیت مطالبی که آقایون فرمودن بنده موافق هستم، یکی دو تا نکته جزئی رو به نظرم رسید که خوبه که یه توجهی بکنیم. ببینید همونطور که جناب آقای دکتر شیرخانی فرمودند، چه بسا که مثلا در گذشته، در فلسفه سیاسی گذشته ما اینطور به نظر بیاد که بیشتر اینا ناظر بودن برای اینکه چه کسی حکومت بکنه، اما حتما جناب آقای دکتر شیرخانی ملاحظه فرمودند که افلاطون هم در قوانین هم در مرد سیاسی اینجا اشاره میکنه، یعنی در قوانین که اصلا بحثش اینه که چگونه باید حکومت کرد، بر اساس چه قانونی باید حکومت کرد. در مرد سیاسی هم ظاهرا همین تعبیر رو داره که ببینید الان در تیمارشی دو تا پادشاه داریم، دو تا مجلس داریم، هم دموکراسی داریم هم آریستوکراسی داریم هم مثلا دموکراسی داریم. میگه چرا؟ میگه به این خاطر که مردم اسپارت میدانستن که قدرت انسان رو فاسد میکنه و مهمه که ما ساختار هم طوری باشه که این ساختار قدرت رو کنترل بکنه. بعد اونجا بحث هایی مطرح میشه در همون مرد سیاسی که خوب، حالا اگر مثلا ما اون انسانی رو که باید باشه در دست نداشتیم چی کار بکنیم، یا اون رو نشناختیم یا متوجه نشدیم، یا مثلا قوانینی رو تهیه بکنیم اونجا مفصل، بعدا توی قوانین همین بحث ادامه پیدا میکنه. یعنی در این که کلیت فرمایش جناب آقای دکتر شیرخانی رو میشه همراهی کرد، اما به هر حال توجه به سامان سیاسی از گذشته هم وجود داشته. در کار ارسطو هم خود اصلا جناب آقای دکتر شیرخانی استاد این موضوع هستند که خود مثلا ارسطو چقدر توجه داره به مسئله این که ما سامان سیاسی رو چگونه شکل بدیم، حکومت رو به دست کدوم طبقه بدیم، نقش عوامل بیرون از سیاست در سیاست چگونه هست و الی آخر، که در هم در سیاست این رو میشه دید، هم در اخلاق نیکو ماخوس میشه این رو دید. پس سامان سیاسی یک مسئله که جدیداً بهش توجه شده باشه نیست. البته بعضی ها احتمالاً حالا یا خواستن یک صورتبندی ساده ای ارائه بکنن یا به هر علت دیگری فکر کردن که فلسفه سیاسی گذشته ناظر به این بود که چه کسی باید حکومت بکنه، در حالی که متون افلاطون و ارسطو نشون میده که نه، در گذشته هم صحبت این بوده که سامان سیاسی چگونه باید باشد. حالا اگر هم صحبت این بوده که چه کسی حکومت بکنه، به این موضوع هم توجه داشتن. حالا مقدار توجه چه بود از تو چطوری بوده او یه بحث دیگه. یه تعبیری هم بازم جناب آقای دکتر شیرخانی داشتن، احتمالاً چون بندو آقای دکتر شیرخانی از علاقه مندان به ولایت فقیه امام خمینی هستیم، ولایت فقیه رو همه جا پیدا میکنیم و میبینیم، اما خب مثلا ببینید بیان جناب صدرا یک مقدار همراهی نمیکنه با این ایده، یعنی هم در الشواهد ربوبیه هم در کارهای دیگر ایشون جملات مبهمی در رابطه با مجتهد میگه، بلکه در همون الشواهد ربوبیه شاید ایشون 70 گروه از عالمان رو برمی شماره که دیگه در اون حد نازلش اون فقیه مرسومی که ما میشناسیم قرار داره. یک چنین آدمی با یک چنین مثلا طبقه بندی از عالمان دینی، بعد با بعضی تعبیرات دیگری که مثلا در برخی از آثار خودش داره که حالا لازم نیست مثلا ما وارد جزئیات بشیم، این بعیده که بگه که آقا ما حکومت رو به فقیه مرسوم و مشهور می سپاریم و اون نائب امام زمان علیه السلام هست، بلکه در همون مثلا از شواهد ربوبیه می فهمند که آقا بعضی ها علمشون رو از مرده می گیرن، منظور همین فقیهان هستن، و بعضی علمشون رو از زنده میگیرن که منظورش مثلا عارفان هستن. دیگه ما خیلی بخوایم تنازل بکنیم، ببین صحبت صدرا هست، حالا بندو و آقای شیرخانی مدافع نظریه ولایت فقیه هستیم، علاقمند نظریه ولایت فقیه هستیم، این سری جای خودش، اما صحبت اینه که واقعا جناب صدرا چی گفته او یه بحث دیگه است. من فکر میکنم که اون صورت بندی قابل قبولی که میتونیم داشته باشیم در رابطه با دیدگاه جناب صدرا و امروز هم مثلا میتونیم اون رو به صدرا نسبت بدیم، همین فرمایش استاد معظم حضرت آیت الله آقای جوادی آملی است که صحبت از ولایت حکیم فقیه میکنه، دیگه از این کمتر رو بعیده بشه به جناب صدران نسبت داد، مگر اینکه بگیم ما اند از ضروره مثلا فرض فرمایید به این صورت. در فرمایشات جناب آقای دلیر استاد محترم جناب آقای دکتر دلیر که خیلی فرمایشات خوبی بود استفاده کردیم، حقیقتش یک روایت مشهوری هست که ایشون حتما قبل از بنده این رو دیدن و توجه دارن به اون روایت، و این روایت رو خوب است که مثلا یه مقدار بیشتر هم ما مورد توجه قرار بدیم. و اون روایت همونطور که ایشون مستحضر هستن، دانشمندان محترم حاضر در جلسه التفات دارن، فرمایش امام معصوم هست که هر واجبی که در قرآن هست یک ظاهری داره یک باطنی داره. ظاهرش که همین این است که آن مثلا نماز بخوانید، روزه بگیرید، زکات بدید، اینها، و باطنی داره و اون باطنش ائمه حق هستن و هر گناهی که در قرآن برشمرده شده، حالا بفرمایید که سرقت هست، شراب هست، هر چیزی هست، اینا یه ظاهری داره و یه باطنی. ظاهرش همین هست که بالاخره مشهور هست دیگه، باطنش هم ائمه جور هستن. خب ببینید این خیلی هم به فرمایشات جناب آقای دکتر شیرخانی میتونه یاری برسانه، هم میتونه یک مثال خوبی باشه که جناب آقای دکتر دلیل در ذهن مبارکشون بوده. اون هم میشه که بالاخره این نماز، این روزه، این کارهای خوب، این یک باطنی داره، باطنش یک سامان سیاسی حقه، یک سامان سیاسی عادلانه هست و گناهان هم واقعا اینا برخواسته از یک سامان سیاسی باطل و ناحق هست. و البته خب طبعات این ظاهر و باطن و این بحث ارتباطش با سامان سیاسی، سامان اجتماعی برای دوستان و فضلای حاضر در جلسه کاملا روشن است و لازم نیست که مثلا به تفصیل درباره اونها صحبت کنیم. عرض کردم خدمت با سعادت دوستان، بنده انتقادی اشکالی به دوستان ندارم، فقط یه دو سه موردی رو ذهنم رسید که برای مثلا تکمیل بحث، ارتقای بحث، این هم خوبه که مثلا بهش التفات داشته باشیم و در مجموع و کلیت با دانشمندان محترم جناب آقای دکتر شیرخانی، جناب آقای دکتر دلیر بنده موافق هستم. تشکر هم میکنم هم از این دو استاد بزرگوار، هم از جناب آقای دکتر میر خلیلی که به طور جدی این بحث ها رو جلو بردن. با تشکر از عزیزان.
خب تشکر میکنیم. خیلی ممنون آقای دکتر یزدانی مقدم، متشکر. از دوستان عزیز دیگر حاضر در جلسه دعوت میکنیم اگر بحثی دارن در خدمتشون هستیم نسبت به مباحث جوی خوشی خانی از خب در خدمت دوستان است. آقای دکتر لکسایی، آقای دکتر شریف لکسایی بفرمایید.
سلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از آقای دکتر شیرخانی عزیز، بحث مهمی رو به نظر مطرح فرمودن. حالا غیر از نکاتی که جناب آقای دکتر یزدانی و آقای دکتر دلیب مطرح فرمودن که نکات مهمی بود، یه نکته همین قسمت اخیری که جناب آقای دکتر یزدانی مطرح فرمودن به نظرم نکته مهمی بود، اون بحث ولایت فقیه که تقریر آیت الله جوادی آمدی اینه که ولی فقیه ملا صدرا یا ولایت فقیه ملا صدرا مورد نظر ملا صدرا هم حکیم هست، یعنی فیلسوف هست، و هم متکلم هست به یک معنا، و هم عارف هست، و از طرفی فقیه هم هست، یعنی سه چهار تا بعد در واقع دانشی رو همزمان باید داشته باشه تا بتونه در واقع از این به اصطلاح فضا وارد این فضا شده باشه و بتونه تو این جایگاه قرار بگیره. اما یه سوالی از خود آقای دکتر شیرخانی من دارم. خب من قبلا مقالهشون رو خوندم، استفاده کردم، بحثشون خیلی بحث خوبیه، ولی دال مرکزی یا اون ایده مرکزی ملا صدرا به نظر آقای دکتر چیه؟ چون من واقعش دقیق متوجه نشدم که بالاخره این دال مرکزی یا اون نقطه مرکزی اندیشه ملا صدرا در باب سامان سیاسی چه هولوش چه مسئله‌ای هست، یا چه دغدغه‌ای رو اونجا صدرا بیشتر مطرح میکنه؟ به خصوص حالا اینجا من برای اینکه حالا بیشتر بحث روشن‌تر بشه، تفاوت ملا صدرا با دیگر متفکران اینجا چیه؟ یعنی ملا صدرا آیا همون حرف متفکران قبل از خودش مثل فارابی و ابن سینا و خواجه نصیر رو مطرح میکنه، یا نه اینجا تو بحث سامان سیاسی نکته قابل تعامل تری رو میگه، دغدغه جدیدتری رو مطرح میکنه؟ بخیر حرف حساب آقای صدرا، مرحوم ملا صدرا چیه اینجا؟ این به نظرم خوبه که اگر در این بحث تدقیق بشه. در اون نوشته‌ای که منم مطالعه کردم، جامعه دلیر ازش یاد میکنن، به نظرم این بحث جاش خالیه. میتونیم برخی از مباحث ملا صدرا رو ما ارجاع بدیم به سخنان پیشینیان و گفته های متفکران پیش از ملا صدرا، ولی بالاخره خود دغدغه ملا صدرا چیه و تفاوتش با دیگر فیلسوفان چیه؟ اینم نکته آخرم این که حالا اینا برای این که من بیشتر استفاده بکنم، به هر حال امروز اگر بخواد ملا صدرا یک سامان سیاسی ارائه بکنه با قرائتی که آقای شیرخانی دارن، این چجوری میشه؟ یعنی ما در واقع بتونیم ابعادش رو، عناصرش رو و مؤلفه‌هاش رو ذکر بکنیم، آیا باید چیزی بر اندوخته های ملا صدرا و آموزه‌ای که ایشون در مباحثش مطرح کرده اضافه بکنیم یا کم بکنیم، تغییری و تبدیلی بدیم تا این به اصطلاح امروزین بشه، یا نه همون چیزی که ملا صدرا مطرح کرده میتونه برای امروز ما هم قابل توجه و قابل استفاده باشه؟ این هم یه نکته دیگریه که به هر حال نسبت ملا صدرا با اندیشه های معاصر چی میتونه باشه و چجوری در واقع ما میتونیم امروزه از این اندیشه ها استفاده بکنیم. البته اون بحث چگونگی رو شاید حالا یه بخشی رو آقای دکتر دلیر فکر میکنم اشاره فرمودن که خب وارد جزئیات شدید تو این بحث. وقتی وارد جزئیات میشید طبیعتاً دیگه اون فرایندها رو نگاه میکنید، اون چگونگی رو نگاه میکنید و صرفاً تو اون ابحاث نظری باقی نمیمونید. البته برای من سوال هست که البته به رغم نظر جناب استاد دلیر که آقای شیرخانی وارد بحث‌های جزئی شدن، من به نظرم میاد که هنوز تو اون فضای کلی بحث آقای دکتر موندن. یعنی البته به نظر منم مهمه که ما بتونیم این منظومه رو، این سامان رو نشون بدیم و اون دغدغه کلیدی و اصلی و اساسی ملا صدرا رو اونجا برجسته بکنیم و بر اساس اون در واقع این سامان سیاسی رو امروزه بازخوانی بکنیم. خیلی ممنونم، مجدد تشکر میکنم بحث خوب و مهمی بود و من استفاده کردم از فرمایش همه اساتید بزرگوارمون، به خصوص جناب آقای دکتر شیرخانی.
بسیار ممنون.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر شریف لکسی عزیز. در خدمت سایر عزیزان هستیم، اگر نکته‌ای دارن خدمتشون هستیم که پاسخهای جناب استاد بشنویم. آقای دکتر فلا، من اسم شریفشون رو میبینم، سایر دوستان آقای دکتر نایج، آقای ربیع زاده حضور ذهن ندارن عزیزمون رو. در خدمت عزیزان هستیم، اگر نکته‌ای دارن استفاده میکنیم. سروران عزیز خدمتشون هست. از موقع
بحث میرم.
آره اصل بحث رو بودن های دکتر اطمان، خود استاد نجف لکسی تشریف داشتن، های دکتر شیخ حسینی، بله دوستان زیادی بودن تو جلسه من نگاه کردم، ولی دیگه با قول این اواخر. سلام علیکم های دکتر، ما در خدمت دوستان هستیم، اگر نکته دارن بفرمان، اگر خیر در خدمت جناب دکتر شیخانی هستیم. خب آقای دکتر، فکر میکنم صوتی دیگه عزیزی نداریم که بخواد صحبت کنه. حالا اگر دوستان احیانا نوشتاری نوشتن، سوالی، دغدغه‌ای، نکته‌ای، تکمله‌ای، انشاءالله خدمتتون عرض میکنم. فکر میکنم من چیه اعلام کردم، دوستان اگر صوتی میخوان دیگه، فکر میکنم صوتی نداریم. در خدمت حضرت عالی هستیم آقای دکتر، برای پاسخ به دوستان عزیز. انشاءالله به مدت 20 دقیقه در خدمت حضرت عالی هستیم آقای دکتر. حالا باز اگر توی این حین رفت و برگرد بست پیش اومد که عرض بکنم، بفرمایید.
بله، سلام مجدد به دوستان و عزیزانی که گوش دادن و خسته شدن، و عزیزانی که گوش دادن و صحبت کردن. از عزیزانی که گوش دادن و صحبت کردن به خاطر صحبتشون بازم تشکر ویژه دارم. مباحثی که آقای دکتر دلیل فرمودن 7-8 بند بود. در 7-8 بندی که فرمودن تقریبا مباحثی که مطرح میکردن من برخی رو به اشاره گفته بودم، و اگر دوستان نگاه بکنه این مقاله که حالا من اصلاح کردم، حالا مقاله قدیمی هستش اینجا، آقای دکتر دلیل هم فرستم مقاله رو اصلاح کردم، یه خورده چکیدش و کلید واژه‌اش اینجا سامان گرفته، و مباحث اون حقیقی یا اعتباری بازم در همین مقاله وجود داره، که همون گونه که انسان یک موجود حقیقی هست، جامعه هم منصدام میگه یک موجود حقیقی میتواند باشد. اینا من آوردم، منطقه من بر اساس این که مقالات ما در مجلات دیگر هم 5000 خورده کلمه هستش، سعی کردم که از باب این که خودم البته مدافع همین نظر هستم، دوستان میدانن ما اشاره کنیم و رد بشیم بریم. اگر اون چیزایی که دکتر دلی میفرمایند که سامان بدیم در رسال در مقاله، شاید بالغ بر 7000 کلمه شه، چون الان 5500 کلمه است، 1500 تا 2000 کلمه شاخه بشه، که حالا دیگه برخی از مجلات علمی پژوهشی 7500 کلمه میپذیرن، ولی برخی از مجلات کمتر رو مطرح میکنن دنبال کنن. بله، من اگر بخوام اونا بیان بکنم، کمان که اصلا ویژگی های سائس بودن رو فن بیان امسان منم آوردم اینجا، کمالات اولیه، کمالات ثانویه، همین اشاره شده، مدهایشون میفرمودن که بیشتر ذکر بشه، که به نظر آقای دکتر دلیل مطلوب بخواد. خب من انشاءالله تحمل میکنم، شاید مقاله رو به سمسوی 7500 کلمه افزایش دادیم، در اون صورت اون نکاتی که آقای دکتر دلیل میفرماید جنبه اجرایی به خود میگیرد. این آقای دکتر دلیل که فرمودن، خب باشه من تأمل بیشتری خواهم کرد. در حالی دکتر یزدانی فرمودن، من هم همین مطالب رو دارم در اینجا، عرض کردم در صحبت در متنم هستش. آقایان اون حالا دال مرکزی که آقای دکتر شریف لکسی فرمودن، اونهایی که من چه کسی حکومت بکند، دال مرکزی اون شخصه، یعنی امام، رهبر، نبی در اون دال مرکزی قرار میگیرند. سامانم میگیرد اون قواعد و قوانینی که شخص به عنوان نبی و رهبر میگوید سامان میگیرد. یعنی ما از زبان لسانه حضرت حتی مرتبت میشتنیم که چگونه انجام بدیم این مواد. البته در امور دنیاییه که مشورت هم هست، وجود داره، شاور مفلح هم هستش، ولی چون نبی هست عمدتا اولا و به ذات میرن سراغ نبی، و حضرت نبی حتی مرتبت بگوید من نزدم سامیم بلعرز، میان با فهم عرفیشون نسبت به سامان سیاسی مطرح میکنه. لذا این اگر بخوام نکته جناب دکتر شریف هم گفته باشم، دال مرکزی آیه ملا صدر همون نبی و امام هستش. این مواجه اون مواردی هم که آیه دکتر فرمودن، دکتر یزدانی در رابطه افلاطون، افلاطون مستضعفی که دوره ابتدایی نگارشش داره، دوره میانی و دوره پایانی، اون مرد سیاسی و قوانین در دوره پایانی نوشته. صراحتاً اشاره میکنه که من خلاصه با قدیمیان، ما یه استاد داشتیم که اگر شما فاضل باشید با از این فانوس ها دنبال شما میگردن که پیدا کنن از علمتون استفاده کنن. آیا افلاطون هم میگه من با فانوس هم گشتم، یه کسی که حکیم باشد شاه هم باشه پیدا نکردم، قوانین آوردم که دیگه یک پله از اون فیلسوفای خودم که هم قانونگذار است هم اجرا کننده است اومدم پایین تر، این قوانین رو دارم و عنوان میکنم. در رابطه با مسئله علما و چگونگی مباحث وجود مستضعفی که مرحوم ناینی هم در تنبیه امه مطرح میکنه که میگه که اصل حکومت مال امام هست اولا و به ذات، بعد میاد به ولایت فقیه، بعد عدول مؤمنین رو مطرح میکنه. البته امام خمینی بحث عدول مؤمنین رو یه خورده نقد و بررسی میکنن و حتی بعضی هم میگن به فساق هم میرسن، کسانی که مؤمن هستن ولی فسق و فجور هم دارن، میگن اگر ضرورت داشته باشه به این سمسو میاییم و دنبال میکنیم. اما در رابطه با اون مسئله ولایت فقیه که آقای دکتر یزدانی فرمودن، من هم این رو ضمن این که همون گونه که فرمودن به درستی و به نیکی اشاره کردن، بله ما به امام وامداریم و علاقمندیم، ولی من انتهای مقاله آوردم، همین که الانم آقای دکتر میخلی آوردن که سخن نهایی بالاش، صدرا در نهایت به این باب است که فرو و معرف انبیا در سینه های شیعیان و در خانه قلوب قلب های دوستداران ایشان است، زیرا از علم پیام وسیع ایشان تا روز قیامت علوم عقلی و فرو فقهی در قلوب علما مجتهدین پیروانان ریشه میگیرد و متفرع میشود. حالا صدرا علما مجتهدین یکی از مصادیق کسانی را میتوان اونها را اخوان ناصح دانست. این عبارت فکر میکنم ملا صدر خیلی با تعمد با زیرک تمام اخوان ناصح نصیحت کننده هستند و بر این باوست که فلاح و رسول با پیروی از سنت اونم به دست میآید. همین شیوهی که مثلا فرزن آقای سیستانی الان در عراق دارد نصیحت میکند، بعضی از وقت اطلاعات و بعضی وقتا به شیوه های مختلف، بعضی وقتا از طریق آقای کربلایی در کربلا، بعضی وقتا از طریق قپانچی از نجف خود به نجف مطرح میکنه، دنبال میکنه و ایشون به این شیوه مطرح. منم در پایان همین رو مطرح کردم و ظاهرا نکته بسیار ظریفی است که مرحوم ملا صدر مطرح میکنه. آقای دکتر شریف لکسایی فرمودن که مسئله دال مرکزی چی هستش؟ واقعا دال مرکزی همون نبی و امام هستش. من در مطلبی که مطالعه کردم، حالا جناب عالی که خیلی کار کردید در این رابطه، می توانید رهنمود بدید ما استفاده کنیم. ملا صدرا چیزی جدیدی به غیر علمای دیگر در این سامان که دال مرکزی رو نبی قرار بدهیم و نبی اون فیوزات معنوی مادی خودش رو به پراکنده کنه، در جامعه چیزی دیگه این نگفته، همون شیوه رو آورده. البته اومده که در زمان غیاب امام علیه السلام، چون کهشون در زمان شاه عباس صفوی بود، در اون زمان علمای بزرگی مثل میرداماد و میرفندسکی و شیخ بهایی و دیگران بودن و حکومت نداشتن، نهایت پستی که اونها داشتن شیخ الاسلامی بود که شیخ بهایی داشت. این رو همین شیوه دنبال میکند. اگر ما بخواهیم احتمالا از عبارات ملا صدرا میشه یک حکومت عرفی اسلامی از عبارت ملا صدرا استخراج کرد. اسلامیش از این جنبه که ما مسلمانیم. مرحوم آخوند خراسانی هم که وقتی که در منازعه بین مشروط خواهان و مشروع خواهان در گرفت در تهران و سوال کردن، استفاده کردن، نامه نوشته از یزد و جاهای دیگه، کرمان و غیره، ایشون نوشت که ایها الناس، ملل اروپا بر اساس آیین و مذهب خودشون که هم پروتستان باشد که دنیا و عقبا را در تضاد هم نمیرید، برخلاف کاتولیکا که به نوعی با هم دیگه بر اساس آموزهای آگوستینی مخالف میدیدن، اینا اومدن خودشون به ترقی و رشد و کمال و امثال اینها رسوندن. و در اونجا آخوند خراسان میگوید که ما میتوانیم به اساس مذهب خودمون و این رشد و تعالی و ترقی رو داشته باشیم. من فکر میکنم که این عبارتی که در دو سه سطح پایان آوردم، این عبارت الان امام غایب هستن حضور ندارن این گونه میشد. حالا جرح و تعدیلایی که وجود دارد در رابطه با مسئله قدرت و امنیت و مسائل اینچینی که جزء مؤلفه های سعادت و صلح و جهاد و امثال اینها، حتی آزادی، اینها جزء مؤلفه های تفکری ملا صدر میشود، در اونجا آورد. ولی چیزی فراتر و جدیدتر از رئیس اول فارابی، و که البته فارابی خودش خیلی خیلی در لفافه گفته ولی که ایشون خیلی واضح تر گفته، من چیزی نیافتم. اگر جناب عالی مطلبی دارید انشاءالله حالا در آن یا در آتیه به گونه ارائه بفرمایید که من استفاده کنم. من آقای میخیل دیگه چیزی ندارم، استفاده کردیم. انشاءالله دوستانی که مطالب فرمودن انشاءالله در سامانی که به این مقاله خواهیم داشت لحاظ خواهیم کرد.
خب خیلی ممنون جناب دکتر شیخانی عزیز، متشکر از حضرت عالی. در خدمت سایر عزیزان هستیم، اگر نکته‌ای دارن آقای دکتر دلیل عزیز، سایر دوستان عزیزانی که حاضر در نشست هستن، نکته‌ای هست تکمیلی
هست؟ میخوام این خریده آقای دکتر، من یه نکته‌ای که زمینی که از نکات دوستان استفاده کردم آقای دکتر شیخانی، من اونجا میاد داشت کرده بودم که بگم، اون بحث نظریه رقیبه. خب آقای شیرخانی در این مقاله برای سامان سیاسی از نگاه ملا صدر و حکمت متعالیه ایجابی استفاده کرده. خب خیلی از دوستان دیگه به صورت سلبی نگاه میکنن و به بحث‌های سیاسی، و از اول مقاله تا آخر مقاله روی کرده انتقادی به نظریه سلبی یا به نظریه رقیب اصلا نپرداخته و پرداخته نشده. به نظرم تو یه پاراگرافی دو پاراگرافی مثلا بیاد بحث این بحث ایجابی که من نگاه میکنم و نظریه رقیب، نظریه سلبیه، اون رو به صورت خیلی خلاصه نقد کردن، اینا به گمانم خالی از لطف نیست. و بحث ولایت فقیه هم که دوستان به حقم اینجا بحث فقه اکبره و مراد مرحوم ملا صدرا و حکمت متعالیه، اینکه فقیه هم در رأس هرم قرار بگیره، مراد فقیه فقه اصغر نیست بلکه فقیه فقه اکبره، که حکیم باشه، عارف باشه، مصداق بارزش در زمانه ملا صدرا خود ملا صدراست، و یا مثلا امام راهب باز از این ویژگی ها مثلا برخوردار بود، هم کرسی تدریس عرفان داشت، هم فلسفه و مدرس حکمت متعالیه بود و هم بحث مفسر بزرگی بود. فرضا در اون بحث ها ما به نظرم اون بحث که مطرحه به عنوان فقه اکبر و فقیه اکبر دیدنه. اما این نکته هم که های دکتر لکسایی فرمایش کردن، بحث اون دال مرکزی، آیا یک داله یا داله هاست؟ رای دکتر شیخانی فقط رو بحثم و نبوتی که دیگران مطرح کردن و ملا صدر رو همون رو گفته چیزی افسوده برون نداره. من به نظرم در بحث این یک دال نیست، داله هاست، و اون در بحث اوصاف نبی و بحث که در اون ظاهر شریعت، باطن شریعت یا انتهای خلاصه ابتدای شریعت و آغاز اون چهار موردی رو که مرحوم ملا صدرا از افلاطون از حیث فعل و انفعال و آغاز انجام فرق با هم دیگه دارن، آیا ما باید داله ها جستجو کنیم و یا نه به یه دال بسنده کنیم؟ من به نظرم میاد اگر در واقع با روی کرده همون تحقیقی اینها به داله ها خواهیم رسید. در مرسد چند؟ صدا رو نداری؟
هی قط میشه، هی وصل میشه.
آره نمیدونم والله ضعف اینترنت چیه.
آره ما متاسفانه با جناب عالی جلسه دارم همواره اینجوری هست.
نمیدونم والله، ما که همه مثل شما دیگه اینترنتی، منم در دره پنج شیر که نیستم، ولی خب من مثل شما دیگه قطع وصل میشه.
ده دمه رفته اونجا.
خب بس من آخرین عرضم این بود که به صورت داله ها باید رفت، نه به داله محض. آقا ببخشید ببخشید.
البته آقای دکتر شریف لکزایی وقتی داله مرکزی میگوید بحث تحلیل گفتمانی مطرح میکنه، اونجا داله مرکزی است، مفصل بندی، ضدیت، عاملیت امثال مطرح میشه. خب طبیعی هستش که بنده هم عرض کردم که اون هستش، اگر احیانا قیدیم باشه ان شاءالله ازش استفاده خواهیم کرد. من یه نکته هایی میخواد اگه زمینی در فرمایش آقای دکتر علی بفهمم. آقای دکتر در فهمه که فقه اکبر هستش، خب امامی عبارت در اون پیام منشور روحانیت داری که حکومت فلسفه عملی تمامی فقه هست، این رو دارد. و بعد یک زمانی هم من دیدم که عوارضی قم تهران زده بودم و جالب است که امام در اون رساله کوچک اشتاد و تقلیدش اونجا تعریفی از فقه می نماید، بازم به نظر می رسه فقه اکبری مثلا میکنه، میگه که الفقه هو قانون المعاش والمعاد بعد العلم بالمعارف الالهیه. اونجا میاد به نوعی فقه اکبری نگاه میکند و مطرح میکند. در نگاه امام و آی جوادی عاملی و آی صدرا فکر نمیکنند فقه اصغر که همون در چارچوب احکام فرعی فقهیه باشد اصلا اینا وارد بشن و بدانن که فقیه که اگر حاکم باشد در همین چارچوب باشد. فکر نمیکنم به این سمت و سو وارد بشه. حالا این استنباط من هستش که بعدی که امام رحلت کردن برخی از آقایان مرحوم آقای گلپایگانی در مجلس خبرگان مطرح کردن که برای رهبری اونجا برخی از شاگردان امام که مشرب و مراب امام رو میشناختن و امام به نوعی رهبر با فقه اکبری میخواست، گفته نه ایشون نمیتونه، که شاید ناظر به همین بود که البته خود مرحوم آقای گلپایگانی در فقه اصغر بسیار بسیار خلیط فهم بود، آثارش همین هستش. اما در این عرصه ها یک مدت امام بازم اینو در پیامش هم گفتش که اگر یک عالمی عالم علوم معهود حوزویه باشد ولی بازم به این مسائل اجتماع و سیاست و غیره به نوعی در فقه اکبر قرار میگیرد وارد نماشه، شایسته رهبری نیست. خب خیلی
خب تشکر میکنم آقای دکتر شیخانی از آقای دکتر دلیر عزیز. در خدمت سروران عزیز هستیم. یه بار دیگه اگر نکته‌ای دارن، تکمله‌ای دارن، خدمتشون هستیم. عزیزانی که حاضر در جلسه هستن، دوستان عزیز اگر نکته‌ای دارن در خدمت شما. آقای دکتر یزدانی
آقا سلام علیکم و رحمت الله. ما از فرمایشات اساتید محترم آقای دکتر دلیر عزیز، آقای دکتر شریف لکسایی عزیز استفاده کردم و مطالب بسیار مطالب خوبی بود. اما با توجه به این قطع و وصل شدن صداها، من احتمال میدم که این هر سه بزرگوار حالا یا دره پنجشیر هستند یا مثلا تعداد شیرها کمتر یا بیشتر در یه همچون مکانهایی هستن و لو نمیدن که دیگران بفهمن رفقا کجا هستن. حالا از این مزاح که بگذریم، ببینید مطلبی که آقای دکتر شریف لکزایی مطرح کردن مطلب قابل تأملی هست. این بنده کمترین حقیقتش به طور تصادفی وقتی که مقایسه کردم بین فرمایشات جناب صدرا در المبدأ و المعاد و از شواهد و ربوبیه و فکرم این بود، انتظارم این بود که این دوتا فرمایشات باید مثلا یکی باشه و نزدیک به هم باشه، به طور اتفاقی متوجه شدم نه، مثل این کسی اینا دوتا وادی هستن و دو جور ایشون بحث کرده. یعنی اگر ما بگیم که جناب ملا صدرا اصلا عوض این که بگیم یه اندیشه سیاسی داره بگیم دو تا اندیشه سیاسی داره، یا از جنبه اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی این جناب صدرا بتونیم بگیم صدرای یک صدرای دو، زیاد بیراه نیست. البته حالا این یه مطلبی هست دیگه و این نیاز به یک تأملات بیشتری داره. میخواستم عرض بکنم که امکاناتی که در فلسفه سیاسیه ملا صدرا وجود داره بیشتر از اونیست که در نگاه اول به نظر ما میاد و البته حالا زمان خودش رو میخواد، توفیقات خودش رو میخواد که درباره اونها صحبت بشه. باز هم تشکر میکنم از اساتید حالا حاضر در قم، در جاهای دیگه، بالاخره همه زحمت کشیدن و مطالب بسیار خوبی رو ارائه فرمودن و نعم استفاده کردم.
خب تشکر از آقای دکتر یزدانی مقدم. در خدمت سایر عزیزان هستیم، اگر نکته ای دارن بفرمایند به عنوان نکته پایانی.
اگر خیلی جان ما در پنجشیر نیستیم، در صفاشهر میشه سه روبروی فضای سبز هستیم، اگر میخواید امتحان کنید در فضای سبز بشیم با هم دیگه میرن بخوریم
ان شاء الله. میدونستم اونجا سایی دکتر جلسه رو میوردیم همونجا تو فضای سبز، خیلی خوب بود اونجا برگزار میکردیم. خب در خدمت انشالله انشالله آره نشسته بعدی آیی عرض کنم در خدمت دوستان هستیم، آیی دکتر لکسه، آیی دکتر فلا، آیی دکتر نایش، جنبی دکتر ربیزاده. عزیزان اگر نکته ای هست در خدمتشون هستیم، بفرم. آیی دکتر لکسه بفرم.
بله تشکر میکنم. بحث جناب آقای دکتر یزدانی نکته مهمی رو مطرح فرمودن که در واقع خب چند جور اندیشه سیاسی میشه از مباحث و آرای ملا صدرا چیز کرد، مطرح کرد، ارائه کرد. حالا من در کتاب فلسفه سیاسی ملا صدرا اینو عرض کردم که حالا برداشت ها البته میتونه متفاوت باشه و اینکه ما صدرای جوان رو بگیم اندیشه سیاسیش مثلا مشائی هست یا غیر از اون هست یا صدرای میانسال یا صدرالمتعلهین، اینا بر اساس آرای ایشون. منم این نکته آقای دکتر یزدانی رو تایید میکنم که به هر حال میشه نگاه های متفاوتی از آرای خود مل صدرا ارائه کرد، یعنی بر اساس آرای ایشون. البته حالا اون منم یه مزایی بکنم، من تو دره پنج شهید هستم ولی دره پنج شیر نیستم.
آقا همین دره رو گفتی صداتون قطع شد، جزاکم الله خیر.
آره نه من تو دره هستم واقعش، یعنی تو فضای طبیعت و دل کوه هستم ولی شیر اینجا یافت نمیشه.
خوش بگذره انشالله، جای ما هم خالی کنید.
درود بر شما، در خدمتیم
انشالله به سلامتی های دکتر دوستان. خب عزیزان اگر نکته ای ندارن ما دیگه کم کم جلسه رو به پایان میبریم. اگر
تشکر از آقای میرخلیلی عزیز، از همه اساتید ما استفاده کردیم.
خیلی ممنون پدری عزیز،
در امان خدا،
ممنون، سلامت باشید.
خدا
خدام تشکر میکنم از آقای دکتر میرخلیلی، آقای دکتر نایش، دکتر شریف لکسایی، هم دکتر یزدانی و دیگر دوستانی که و به ویژه دکتر دری که دیگه استفاده کردیم به عنوان ناقد. ان شاء الله امیدوارم که این مباحث رو یادداشت کردم و در مقاله انشاءالله تا اونجایی که ممکن است اعمال بنمایم.
آقا بنده مجددا از همه دوستان تشکر میکنم. دوستان هر جا هستن بران انشاءالله که مشغول طاعت و عبادت هستن، امثال بنده غافل اهل دنیا رو هم در نظر داشته باشید. خدا حافظم.
التماس دعا، خدا حافظ.
خب تشکر میکنیم از تک تک عزیزان، خصوص اساتید عزیزی که امروز در خدمتشون بودیم، ارائه بحث داشتن جناب دکتر شیرخانی عزیز و همچنین ناقد محترم حجت اسلام و مسلم جناب دکتر بهرام دلیل و همچنین از حضار عزیزی که در این جلسه حضور پیدا کردن، حالا چه عزیزانی که تقریبا اغلب بحث بودن و چه عزیزانی که در واقع تا پایان در خدمتشون بودیم، آقای دکتر فلا و آقای دکتر شریف لکسایی، آقای دکتر نایش، آقای دکتر یزدانی مقدم و عزیزانی که در این جلسه پیدا کردن. جلسه رو به ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به پایان میبریم.